بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مدعای ما این است که لا يجوز الاكتساب بالاعيان النجسه و این لا یجوز هم به نحوه حرمت تکلیفی است. محل بحث فعلا اینه، نه حرمت وضعیه. اون در جای خودش تقریبا مسلمه. برای این مدعا عرض کردیم که دو نوع دلیل داریم. یک ادله عامه و یک دومی ادله خاصه. از ادله عامه مهمترین دلیل در این رابطه روایت تحف العقول که مرحوم شیخ انصاری هم تیمنن اول کتابشون رو اختصاص به این روایت داده اند. لکن این روایت اشکالاتی درش بود که مهمترین اشکالش مسئله سند روایت بود. روایت مرسله است و روایت مرسله قابل این نیست که کسی به او استدلال بکند و دلیل بر یک حکمه فقهی قرار بدهد. لکن برادرانی که در درس های سابق بودند این مطلب رو خوب دقت بفرمایید. ما یک مطلبی رو از امام بزرگوار قدس سره نقل کردیم و در موارد متعدد از این مطلب استفاده کردیم و مورد این مطلب هم بیشتر مرسلات صدوق علیه الرحمه بود. صدوق در مرسلاتش دو جور تعبیر داره و دو نحو تعبیر می کند. در بعضی از مرسلات تعبیر می کند که مثلا روی عن الامام کذا، نقل عن الامام کذا، بدون اینکه واسطه رو ذکر بکند. اما یک سنخ مرسلاتی داره که در اون مرسله مستقیماً خودش مطلب رو به امام نسبت میدهد و ذکری هم از واسطه نمی کند، با اینکه بین صدوق و مثلا امام صادق علیه السلام واسطه متعدده. مع ذالک میبینیم مطلب رو رسماً نسبت به امام میدهد بدون اینکه بگوید روی عن الامام کذا یا حکی عن الامام کذا، نه، میگه قال الصادق علیه السلام، کما اینکه ظاهراً این روایت معروفه در باب حدود به نظرم از همین قسمه. الحدود تدرع به شبهات، این یه مرسله است از صدوق و ظاهراً از این قسم مرسلاته که می فرماید قال الصادق علیه السلام الحدود تدرع به شبهات. پس مرسلات عرض کردم بیشترم در مورد صدوق این معنا تحقق داره. مرسلات صدوق رو امام بزرگوار بر دو قسم تقسیم می کرد، مرسلاتی که اسناد به روایت و حکایت داده شده و مرسلاتی که مستقیماً اسناد به خود امام داده شده، با اینکه وسائط بین صدوق و بین امام هم متعدده، معذالک مطلب رو مستقیماً نسبت به خود امام میدهد. میگه قال الامامو الحدود تدرع به شبهات، و ایشون می فرمودند که ما دلیلی نداریم بر اینکه این مرسلات از قسم ثانی این حجیت نداشته باشد، برای اینکه وقتی که صدوق یک مطلبی رو مستقیماً نسبت به امام میدهد، از این کشف میکنیم که وسائط بین صدوق و بین امام علیه السلام اینها همه مورد وثوق و مورد اعتبار و اعتنا هستند، و در حقیقت مثل اینکه صدوق اینها رو توثیق کرده، و توثیق صدوق ولو به این کیفیت باشه این برای ما حجیت داره، برای ما معتبره، برای اینکه چه فرق میکند بین توثیق صدوق و بین توثیق نجاشی و کشی و امثال ذلک. خب اگر توثیق اونها برای ما حجیت داره، اینم یک نوع توثیقی است که از مثل صدوق تحقق پیدا کرده، این هم موجب این می شود که روایت حجیت پیدا بکنه. یعنی مثلا اون روایت الحدود تدرع به شبهات دیگه نیاز به جابر و شهرت و امثال ذلک نداره، خودش فی نفسه حجیت داره و صلاحیت این معنا رو دارد که کسی استدلال به اون بکنه. حالا اگر این مطلب رو ما از امام بزرگوار بپذیریم که در موارد متعددی پذیرفتیم و روی این مطلب ترتیب اثر دادیم، بناً علی هذا یک روزنه ای باز می شود برای ما نسبت به روایت توحف العقول، که روایت توحف العقول با اینکه مرسله ولی چون مؤلفش اون ابو محمد حسن ابن علی ابن الحسین ابن شعبه بهرانی یا حلبی یک مرد بسیار بزرگی بوده، بسیار عالم جلیل القدری بوده، به طوری که نقل میکنن که حتی مرحوم شیخ مفید از ایشون نقل روایت کرده و در مقام روایت او رو به عنوان استاد روایت کنه پذیرفته. خب اگر این شخص با این جلالت قدر و با این عظمت منزلت، فرض بکنیم یک مطلبی رو نسبت به امام صادق علیه السلام بده، شبیه اون نسبتی که صدوق در بعضی از موارد به امام علیه السلام مستقیماً میداد، آیا ما نمیتونیم از این راه حجیت این روایت رو ثابت بکنیم به طوری که اصلاً نیاز به جابر نداشته باشد، نیاز به شهرت نداشته باشد، تا اینکه بیاییم بعضی از اون اشکالات رو بکنیم که حالا کبرن یا لااقل صغرن ممنوعه و معلوم نیست که مشهور استناد به این روایت کرده باشند، که خود این هم یک حرفی داره که امروز عرض می کنیم. حالا در این روایت توحف العقول که از وسائل من نقل می کنم، ظاهر عبارت وسائل رو وقتی که انسان نگاه میکنه به ذهنش میاد که از قبیله همون مرسلات غیر معتبر است. از اونجاییست که نقل عرض میشود حکایت به از راوی شده، راوی مجهول، و اسناد به روایت داده شده. وقتی که عبارت وسائل رو انسان ملاحظه میکنه، این معنا تو ذهنش میاد و قاعدتاً اینایی هم که این روایت رو حالا مرسل دانستن روی همین عبارت وسائل، یا اینکه ما اون فرمایش امام رو مثلا بزرگوار رو قبول ندارن. حالا من عبارت رو برای شما عرض می کنم، ببینید آیا از این راه ما اصلا می تونیم روایت توحف العقول رو با اهمیت و طولانیتی که درش هست و با اینکه شیخ بزرگوار انصاری هم کتابش رو با این روایت شروع کرده و اینقدر اهمیت داده به این روایت، حالا عرض می کنم براتون. این کتاب و تجاره وسائل که در چاپ در اون وسائل 20 جلدی جلد 12 در وسائل 20 جلدی که قبل از این چاپ اخیر چاپ شده، در این روایت در ابواب ما یکتسب به، باب دوم روایت اول، عبارت وسائل اینه: الحسن ابن علی ابن شعبه فی توحف العقول عن الصادق علیه السلام. این تقریبا ظهور در اون مرسلات به نحو اول داره که اسناد به روایت داده شده، اسناد به نقل داده شده که انه و چندون دلالتی ندارد بر اینکه بدون واسطه مسئله رو به خود امام نسبت داده باشد. ظاهر عبارت وسائل اینه، لکن در حاشیه وسائل که البته حاشیه برای این منظوری نیست که من عرض میکنم، حاشیه یک مطلب دیگری رو دنبال میکنه و اختلاف متن بین وسائل و تحف العقول رو اشاره میکند که مرحوم سیدم دیروز ذکر کردن که اونی که در تحف العقول موجوده غیر از اونیست که در وسائل و حدائق وجود داره، و احتمال داره که صاحب حدائق و صاحب وسائل تهذیب کرده باشند. بعد می‌فرماید و امکان بعدو غیر مهذب، ولو اینکه تهذیب کاملم انجام نگرفته. حاشیه در رابطه با این معنا زده شده به اینجا، لکن در عبارتی که حاشیه نقل می کند عبارتش اینه، می فرماید که تحف العقول صفحه 80-83 چاپ اول و صفحه 331-338 چاپ دوم، در این دو طبع از تحف العقول عبارت اینجوریه: فیه در تحف العقول اینجوری نقل کرده، گفته سألهو سائلون، از امام صادق یک سائلی اینجور سوال کرد، کم جهات و معایش العباد التي فيها الاكتساب و تعامل بينهم و وجوه النفقات، فقال، یه نداره فروی انه قال، نداره روی انه سأله سائلون، حکی انه سأله سائلون، به ضرس قاطع میگه سأله سائلون که راه های معایش عباد چقدره و چند راه برای معایش عباد وجود داره. فقال، امام صادق علیه السلام هم در جواب اینجوری فرمود، اینم نسبت به روایتی نمیدهد، به ضرس قاطع میگه امام صادق اینجور فرمود. حالا عرض کردم عبارتی که این معشی نقل میکنه با عبارت تحف العقول یه خورده فرق میکنه و معشی هم به دنبال همین مطلبه، نه اینکه اون مسئله ای رو که ما عرض بکنیم معشی بخواهد دنبال بکنه. خلاصه اگر ما این خصوصیت رو در نظر بگیریم، آیا لااقل یه راهی برای ما پیدا نمی شود که خود روایت تحف العقول رو نه اینکه از ارسال بیرون بیاوریم، فاصله بین صاحب تحف العقول و امام صادق علیه السلام زیاده، حتما واسطه در کار بوده، اونم وسائط متعدد وجود داشته، ولی با وجود وسائط متعدد ایشون تعبیر میکند سأله سائلون عن وجوه معایش العباد فقال، امام صادق هم اینجور بیان کرد، اگر ما اون مطلب امام رو بپذیریم که در موارد متعددی هم پذیرفتیم این تقسیمی رو که امام برای مرسلات مخصوصا مرسلات صدوق ذکر می کردند، آیا نمیتونیم از این راه برای این روایت اعتبار و حجیت قائل بشیم، به طوری که نیاز به شهرت جابره نداشته باشد که کسی بگوید شهرت جابره، اگر شهرت جابر باشه شهرت بین المتقدمینه، شهرت بین المتقدمین هم ثابت نشده برای اینکه در کتاب‌های اینها دیده نشده که در یک جایی به این روایت توحف العقول تمسک کرده باشند. لذا به نظر من میاد که بعید نیست که ما حکم بکنیم به اینکه روایت توحف العقول خودش فی نفسه حجیت داره، ولو اینکه به حسب ظاهر عنوانش عنوان یک روایت مرسل است، اما دلیلی که قائم نشده بر اینکه کل روایت مرسله ساقطتون عن درجت الاعتبار، دلیلی بر این مطلب قائم نشده. این رو ما به عنوان اصل مطلب قرار بدیم. بعد هم اینجا یک مؤیداتی در کار هست که اگر این مؤیدات رو هم زمیمه بکنیم به این مطلب، اون وقت دیگه روایت توحف العقول برای ما حجیت پیدا می کند. یکی این که روایت توحف العقول عرض می شود که ولو این که مشهور استناد به این روایت دیده نشده که خیلی کرده باشن، اما خب این حرفی که دیروز از امام بزرگوار نقل کردیم که شاید مشهور از روایات خاصه القاء خصوصیت کردن و روی القاء خصوصیت اومدن گفتن لا یجوز الاکتساب بالاعیان النجسه، مثلا روایاتی در باب مثلا خمر وارد شده، روایاتی در باب عذره وارد شده، روایاتی در باب بول وارد شده، از اینا اومدن القاء خصوصیت کردن و به طور کلی گفتن لا یجوز الاکتساب بالاعیان النجسه. آیا التزام به این مطلب بعید نیست که انسان از راه اینکه یک نجس یا دو نجس یا سه نجس اکتساب به اونها جایز نباشه بخواد یک حکم کلی صادر بکنه، همینطوری که در متن تحریر الوسیله ذکر کردن لا یجوز الاکتساب به شیء من الاعیان النجسه به جمیع انواعها؟ اون وقت بگیم دلیلتون چیه؟ بگن دلیلمون القاء خصوصیت از روایاتی است که در بعضی از اعیان نجس وارد شده، نه در همه اونها، در چند تا از اعیان نجس روایت وارد شده که بعدنم انشاءالله دونه دونه ملاحظه میکنیم، ما از اینا القاء خصوصیت میکنیم. این القاء خصوصیت وجه لازم داره، بی جهت که نمیتواند انسان به طور یک ضابطه کلیه از روی چند تا روایتی که در رابطه با بعضی از اعیان نجس وارد شده حکم بکند. پس معلوم میشه که مشهورم استناد به این روایت کردن، این که میگه احراز نشده، استناد مشهور به این روایت، میگیم پس از کجا گفتن لا یجوز اکتساب به شیء من الاعیان النجسه؟ از چه راهی این روایت تحول عقوله که این قسمتش و متنش رو بعدا انشاءالله براتون ذکر میکنیم. علاوه توحف العقول با اون اوصافی که دیروز از این کتاب نقل کردیم و خصوصیاتی، یکی این که صاحب این کتاب میگه این کتاب همه دارای سنده، منتها من اسنادش رو اختصارا حذف کردم و سندی هم که داره اسنادی نیست که فقط عنوان اجازه نقل من داشته باشم اینها، و این کان تعبیرش اینه در مقدمه تحف العقول میگوید و این کان اکثرهو سماعن، اکثر اینها رو من شنیدم بدون واسطه، بدون مسئله اجازه که حتی از راه اجازه استفاده کرده باشم، نشنیدم از راوی، از خود راوی شنیدم. خب این یک خصوصیت. البته حالا چون کلیت رو ذکر نمی کنه، این خودش فی نفسه برای ما نمیتواند حجیت رو ایجاد بکنه، اما خب تأیید میکند کتاب را. یا مثلا عرض میشود یک اشکالی بعض الاعلام صاحب مصباح الفقاهه کرده بود که مطالبی در این روایت ذکر شده که این مطالب مفتابه ها نیست لأحد من الاصحاب حتی من علماء السنه، مثل مثالی که عرض کردم، مثل خرید و فروش جلود سباع که وحشی هستن، درنده های وحشی. خب سابقا هم معمول بود، حالا الحمدلله انقلاب این رو هم به هم زد، سابقا معمول بود که مخصوصا زنها، مخصوصا اون زنهای کذایی، یک پالتوهایی می پوشیدند و یخه این پالتو رو از مثلا پوست خرگوش و پوست مثلا شیر و امثال ذلک قرار میدادند. بعض الاعلام هم می فرمود اونی که در بین ما مسلمه این است که نماز در اجزاء حیوان غیر معقول الله جایز نیست، اما پوشیدنش هم جایز نباشه و عرض می شود بیعش هم جایز نباشه، این رو احدی فتوا نداده حتی من علماء سنه. اینجا یک نکته رو من می خواستم عرض بکنم که اگر روایت تحف العقول دارای احکام متعدده بود نه دارای یک حکم، اگر یک حکم داشت و مشهور بر طبقش فتوا نمی دادن، خب ما روایت رو کنار می گذاشتیم. اما اگر فرض کنیم که روایت تحف العقول 10 تا حکم رو بیان کرده، یه حکمش رو مشهور بر طبقش عمل نکردن اما سایر احکام رو بر طبقش عمل کردن، این سبب می شود که ما همه روایت رو از کار بیاندازیم، همه روایت رو از حجیت ساقط کنیم، یا بگیم نه روایت نسبت به اون قسمتی که کهنم مشهور ازش اعراض کردن و قائل نیستن حجیت نداره، اما نسبت به اون احکام دیگری که مشهور اعراض نکردن و بلکه استناد کردند، این حجیتش به جای خودش باقیه. پس این خصوصیت هم باید ملاحظه بشه که اگر روایت توحف العقول یه دونه حکم رو بیان میکرد و مشهور خلافش رو میگفتن، خیلی خوب، روایت رو ما قائل به اعتبارش نبودیم. اما اگر 10 حکم بیان میکنه یه حکمش رو مشهور قائل نیستن، این ضربه نمیزند به اعتبار روایت نسبت به احکام دیگری که مشهور خلافش رو فتوا ندادن. مثلا یکی از اشکالات دیگری که به این روایت توحف العقول شده این است که یه تقسیم بندی کرده. حالا بعضی ها در تقسیم بندی هاش هم اشکال دارن، کاری نداریم، ولی بحث روی اساس تقسیم بندیه. گفتن این تقسیم بندی ها این تقریبا شباهت داره به این که این جزء یک تصانیف انسانیه، جزء تألیفات امثال علماست، و الا در کلمات ائمه اینجور تقسیم بندی هایی که شبیه این کتاب های ما و تألیفات ما باشه وجود نداره. خب اینم تقریبا احتیاجی به جواب نداره. خب اونجایی که ائمه نیاز ببینن که باید تقسیم بندی کنن، اصناف متعدد رو ذکر بکنن، خب ائمه ذکر میکنن، و اینکه دلیل بر عدم حجیت روایت نمیتواند قرار بگیرد. لذا با تأمل در این خصوصیات و این مؤیدات بعید نیست که ما روایت توحف العقول رو حجت قرار بدیم، به طوری که بتوانیم به فقرات این روایت تمسک کنیم. یک نکته دیگر هم باقی مونده که اینم عرض بکنیم و دیگه وقتمون تمام، و اون این است که این روایت درش یک نوع اضطراب و قلق و از نظر مرجع ضمائر و تکرار و اینها گاهی درش ملاحظه می شود، و شأن امام نیست که مطلب رو اینجوری بیان بکند. جوابش این است که ما چه دلیل داریم که این روایت نقل به لفظ شده؟ ممکنه راوی نقل به معنا کرده و راوی در مقام نقل به معنا نتونست درست مضبط بر طبق ضوابط ادبی و عربی و قواعد مطلب رو بیان بکنه، یا بعضی از خصوصیات رو فراموش کرده. آیا مجرد این معنا هم میتواند روایت رو از اعتبار ساقط کنه؟ با اینکه ما در مقام نقل روایت میگیم یجوز النقل بالمعنا کما یجوز النقل باللفظ، ممکنه این روایت توحف العقول همونطوری که مرحوم سیدم اشاره کردن ممکنه نقل به معنا شده باشه، و بعضی از اضطراب‌هایی هم که درش ملاحظه می شود روی این نقل به معنا بودنه، نه نقل به لفظ. لذا اینها ضربه‌ای به حجیت روایت نمیزند. این غایت چیزی است که در مقام اعتبار روایت به نظر رسید که خدمتتون عرض کردیم تا بعد.